أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. لا امروزم که وقت گذشته، ولی خب مختصرا برای اینکه مسمای این جلسه محقق بشه عرض میکنیم که بحث ما در دلیل اول بر عدم تحریف قرآن بود. عرض کردیم دلیل اول کتابه، یعنی به بعضی از آیات قرآن استناد شده برای اثبات عدم تحریف. آیه اول همین آیه و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم مجید. خب بر طبق این آیه طبیعت باطل با به همراه الف و لام جنس به وسیله لا نفی شده و این دلالت میکنه بر این که همه اصناف و اقسام و افراد باطل نفی شده و من هذه الافراد والاصناف یا من ازهر المصادیق التحریف، پس تحریف نفی شده. هر کردیم اشکالاتی به این استدلال وارد شده، دو اشکال رو گفتیم و جواب دادیم. اما اشکال سوم، اشکال سوم این است که در ذیل این آیه روایاتی وارد شده که دلالت میکنه بر این که منظور از این آیه اصلا مسئله تحریف و امثال اونها نیست، چون این روایات منظور از آیه رو مشخص کرده. از جمله روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده، عن الباقر علیه السلام قال لا یأتیه الباطل من قبل التورات ولا من قبل الانجیل و الزبور ولا من خلفه ای لا یأتیه من بعدهی کتابون یبتلو. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد دو صفحه 266. خب طبق این روایت این که در آیه آمده لا یأتیه الباطل، حضرت فرمودن یعنی لا یأتیه الباطل من قبل تورات، یعنی در قرآن چیزی نیست و مطلبی وجود ندارد که به وسیله اونچه که در تورات آمده ابطال بشه. هیچ چیزی در قرآن نیست که انجیل اون رو ابطال کرده باشه و همچنین زبور، یعنی قرآن نه تنها توسط کتب آسمانی قبلی ابطال نشده، یعنی آنچه که اونها گفتند چیزی منافی و مناقض با اونها در قرآن نیامده. این مربوط به کتابهایی که قبل از قرآنه. میگه بعد از قرآن هم کتابی نخواهد آمد که مطالب قرآن رو ابطال بکنه. این بدین معناست که مطالبی که در قرآن وجود داره همه مطالب حق و صحیحه، توسط هیچ کتابی نه قبل و نه بعد ابطال نمیشه. روایت دوم روایتی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده اند، عن الصادقین علیهم السلام که انهو در مورد این آیه لیسفی اخبارهی اما مذا باطلون ولا فی اخبارهی اما یکونو فی المستقبل باطلون. حالا اخبار هم البته میتونیم بخونیم، در اخبار از گذشته و در اخبار از آینده هیچ باطلی نیست، یعنی اون چه که خبر داده نسبت به گذشته درسته، اون چه که نسبت به آینده خبر داده درسته، و کذب و خلاف در مطالب قرآن و اخبار قرآن نیست. اینم مجمع البیان جلد 9 صفحه 24. خب پس به استناد این دو روایت، این آیه اساسا ربطی به مسئله کم و زیاد کردن و تحریف در قرآن نداره. این اشکال به نظر میرسه تمام نیست. ببینید، چون این دو روایت در واقع در مقام بیان بعضی از مصادیق باطلند، اما دلالت نمی کنه بر این که باطل محصور در همون مورده. اگر این روایات دلالت بر حصر داشتند، پس هر کدام از این دو روایت باید به وسیله روایت دیگر مورد نفی قرار بگیره. اگر قرار بود روایت اول دلالت بکند بر حصر باطل در اونچه که مستفاد از اون روایت، معناش اینه که غیر از این دیگه باطل نیست، پس این در حقیقت تکذیب روایت دوم. و به همین منوال روایت دوم، اگر روایت دوم دلالت بر حصر باطل در عدم صحت اخبار از گذشته و آینده بکنه، معناش اینه که دیگه باطل به معنای وارده در روایت اول نیست. پس خود این دو روایت در واقع نشون دهنده آن است که این روایات هر کدام به بیان یک نمونه و مصداق از باطل پرداختند. خب اگر حصر نفی شد، یه مشکلی در ادعا ایجاد نمیشه، یعنی این روایات نافی استدلال و ناقض استناد به این دو روایت به این آیه نخواهند بود. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این که در آیه آمده انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل. خب در حقیقت مثل این میمونه که فرموده باشد القرآن الذی القرآن لا یأتیه الباطل، قرآن هیچ باطلی نسبت به او جاری نخواهد شد. سوال اینه، مستدل میگه، مستشکل، منظور از این کتاب یعنی همون قرآن که در این آیه آمده و توصیف شده به انه لا یأتیه الباطل، آیا همه افراد و مصادیق قرآن است که در بین مردم موجود بوده، یا بعضی از مصادیق؟ یعنی قرآن، یعنی همین قرآنی که تو خانه های مردم مثلا در زمان پیامبر وجود داشته و بعدش. خب اگر منظور اینه هیچ کدام از اون قرآن ها باطل در اونها راه نداره، یعنی هیچ کدام از اون قرآن ها تحریف نشده. چون فرض اینه که ما میخواییم بگیم باطل در اینجا به معنای تحریف و بگیم لا یعطیه الباطل یعنی لا یعطیه تحریف مثلا به عنوان یک مصداق. خب اگر منظور این است که هیچ یک از قرآن های موجود تحریف نشده، خب این برخلاف واقعه، چون قطعا در صدر اول عده زیادی در قرآن های موجود در نزد خودشون تغییراتی داده بودند، تحریفاتی صورت گرفته بود، شاهدش هم تشکیل کمیته یکسانسازی بود و بعد از اون خلیفه سوم دستور داد همه قرآن هایی که در بلاد اسلامی غیر از اون قرآنه بسوزانن. تعداد زیادی، ده هزاران قرآن رو در اون ایام سوزاندن. خب پس این خلاف واقع. اگر هم منظور اینه که بعضی از افراد و مصادیق قرآن از باطل و تحریف مسون مونده، لا یعطیه الباطل یعنی لا یعطی بعض افراد القرآن الباطل، این درسته. وقت به این معناست که بالاخره یک فرد از افراد قرآن، یک مصداق قرآن، لا یعطیه الباطل، و اون کدامه؟ همون که نزد اهل بیت مونده. و قطعا خب اون چه که نزد اهل بیت مونده غیر از اون چیزیست که بین ایدیناست، چون اون قرآن رو امیرالمؤمنین جمع کرد و بعد هم بعد از این که اون کمیته این رو نپذیرفتن فرمود که خب این قرآن رو من میبرم و دیگه بعد از این کسی اون رو نخواهد دید. خب اگر این باشه، بله، این دلالت میکنه، پس این آیه به استناد این بیان دلالت میکنه بر این که اون قرآن از تحریف مسون مونده، ولی این که بقیه قرآن ها دوچار تحریف شده دلالت نمی کنه. نتیجه این آیه به طور مطلق دلالت بر نفی تحریف از قرآن، اون قرآنی که اندنا موجود است، نمی کنه. خب این اشکال هم همطور که سابقا گفتیم وارد نیست، چون قبلا اشاره کردیم تحریف به معانی مختلف وارد شده. بعضی از معانی تحریف در قرآن به اتفاق المسلمین واقع شده، برخی از معانی تحریف به اتفاق مسلمین واقع نشده، بعضی از انواعش هم، بعضی از معانی هم محل اختلاف. آنچه که در این اشکال به اون استناد شده غیر از اون چیزیست که در اینجا محل نزاعه. اگر در اوائل قرآنهای متعدد بود و دستور به سوزاندن اونها داده شد، اینا همه دچار تحریف شده بودند، اما نه تحریف به نقیصه که محل بحث ماست. تحریف محل نزاع تحریف به نقیصه است که به اتفاق مسلمین واقع نشده. اون موقع هم که اون قرآن ها رو سوزاندن، نه به این دلیل که از قرآن مثلا اصلی چیزی کم شده بود در بین اون قرآن های موجود، بلکه تغییر و تبدیل هایی در ترتیب آیات، در مثلا جابجایی کلمات قرائت‌های مختلف این امور بوده. پس به استناد از حضور شما این استدلال و این اشکال هم نمیتونیم بگیم این آیه دلالت بر تحریف نداره. نتیجه اون که اون مستشکل بر اون تأکید کرده یا تکیه کرده تحریف به معنایی است که واقع شده ولی از محل نزاع خارجی، رفتی به نزاع ما نداره. حتی هر سلح که آیه اول میتواند دلالت بر عدم تحریف داشته باشد. از این روشنتر آیه حفظه، آیه دوم آیه حفظه که در بارش بحث خواهیم کرد که بحثش هم طولانی تره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، آیه 9 سوره هست که انشالله جلسه آینده بحثش میکنیم. الحمدلله.